بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در علم اجمالی بود که علم اجمالی متعلق شده بود به تکلیفی که متعلق او از قبیل متباینین بود. در مواردی که علم اجمالی به تکلیف متعلق بشود و امرش دایری بشود بین المتباینین که متعلق تکلیف اگر قصر بوده باشد لا یستگو علی تمام و تمام بوده باشد لا یستگو علی قصر، جمع باشد لا یستگو علی صلات الظهر و صلات الظهر لا یستگو علی صلات العصر، معلوم بالاجمال تکلیف بوده باشد در شبهات حکمیه، اونجا متباینین تشخیصش پرواضح است. و اما در جایی که علم اجمالی متعلق به موضوع بوده باشد کما فی شبهات الموضوعیه، چه علم دارم به نجاست یا این اینا نجس است یا اون اینا نجس است، علم دارم یا این اینا نجس است یا اون صوب غصبی است، متباینین در اینجا به چه نه متصبر می شود. در موارد علم بیل اجماع، علم اجمالی بالموضوع، باز به حکم نگاه می شود، به اثر نگاه می شود. تارتن اثری که مترتب است بر معلوم بیل اجمال از قبیل متباینین است، مثل این که فرض کنید شخصی می داند نظری کرده است در یوم الجمعه سوره ای را بخواند، نمی داند نظر کرده است که سوره یاسین را بخواند بر امواتش یا سوره بقره را بخواند. در ما نحن فیه علم دارد اجمالا که احد النظرین متعلق شده است، صادر شده است از شخص، ولیکن نظر سورت الیاسین باشد، قرائت او باشد، وجوب متعلق است به قرائت سوره یاسین. و اگر سوره بقره بوده باشد متعلق نظر قرائت سوره بقره باشد، وجوب متعلق به اوست. می دانید قرائت سوره بگره لا یستک علی قرائت سوره یاسین و کذا العکس، عکسش هم همین دور است. این متباینین است. ولو در ما نحن فیه احد المتعلق، اگر متعلق سوره بگره باشد طویل است و اون دیگری قصیر است، ولیکن باز علم اجمالی به تکلیفی دارد، یعنی علم به موضوع موجب می شود علم اجمالی پیدا کند به تکلیف، چون تکلیف متعلقش از قبیل متباینین است. و اخرى اون علم اجمالی به موضوع که دارد، اون اثری که مترتب بر معلوم بالاجمال است از قبیل اقل و اکثر است. اثری که مترتب می شود بر معلوم بالاجمال از قبیل اقل و اکثر است، یعنی قدر مشترک دارد، یه اثر مشترکی دارند. معلوم بالاجمال هر کدام بوده باشد اون اثر را دارد، ولیکن یه اثر مختصی هم دارد. اگر معلوم بالاجمال این منطبق بر این طرف بوده باشد، مثل این که علم اجمالی دارد یا این آبی که هست این آب و گفیه نجس، یا این لبنی که در این طرف هست و گفیه نجس. این علم دارد به وقوع نجس ولیکن نمی داند به این لبن وگه او به این آب. به هر کدام واقع بشود اثر مختصش این است که نمی شود خورد، حرام از شربش. ولیکن اگر بر آب واقع بشود یه اثر مختصی دارد و اون اثر این است که لا یجوز الوضوء، لا یجوز رفع الخبث ولا حدث به. ولیکن لبن معلوم است که رفع حدث و خبث نمی کند، نجس افتاده باشد یا نیفتاده باشد. اثر مردد ما بین القلیل و الکثیر است. از ما ذکرنا معلوم شد که این علمی که اون ما ذکرنا که وضح این که علمی ماری منجز می شود وضحش تساقط رسول است. و اگر یه طرف یه اصلی داشته باشد اصل مختص، در اون طرف به اون اصل مختص رجوع می شود. اون اصل مختص اگر اصل مثبت بوده باشد مختص بودنش هم لازم نیست، اصل مختص بودنش هم لازم نیست. اگر نافی بوده باشد باید اصل مختص بشود، به نحوی چه شک در خطاب اون اصل داشته باشی، شک در خطاب اون اصل داشته باشی. و الا اگر اصل مثبت بشود اصل مشترک هم بشود مانعی ندارد. در ما نحن فی چه علم داریم، یا این اینایی که در او لبن هست این لبن نجس است، یا اون آبی که در او هست در اون اینایی دیگر او نجس است. در ما نحن فی اون اصلی که در ما نحن فی جاری می شود اصالت طهاره است، که اصالت طهاره در ما و لبن به تعارض این هستن تساقط می کند. علم داریم که شرب احد ما حرام است، بدون زد این حرمت منجز است و اصالت الهلیه و مثل اصالت طهاره هست، فرق نمی کند، زاری نمی شود. اما نسبت به جواز الوضوعی و ها کزا جواز رفع الخبث، خب اصل نافیست دیگر، اصل این است که نه نمی شود با، یعنی اصل مثبت است، اشتباه شد، اصل مثبت است که نه با این می شود وضو گرفت نمی شود با این رفع خبث شد. چرا؟ چون جانی که رفع حدث می کند ما اطاهر است، وانی که رفع خبث می کند غسل به ما طاهر است. شک در طهارت آب داری و طهارتش را نتوانستیم احراز بکنیم، چون که نتوانستیم احراز بکنیم در ناحیه حدث اصل مثبت داری، استصاب به قال حدث. بعد از این که انسان وضو گرفت با این آب، با این آب شک در طهارتش دارد، استصاب به قال حدث هست، این اصل مثبت است. و نسبت به طهارت الاعضا هم رجوع به اصل نافی می کنیم، ملاقیش و پی محصول است دیگر اطراف اعضا، نمی دانیم این اعضا نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت و ها کزا فرض کنید قاعده طهارت در اعضا جاری می شود. چون که اون وقتی که علم اجمالی پیدا کردیم اون وقت ملاقی حاصل نشده بود که طرف معارضه بشود طهارت عضو، ملاقات بعد حاصل شده است. اول علم اجمالی پیدا کرد، توجه کردید علم اجمالی پیدا کرد بر اینکه یا این آب نجس است یا اون لبن نجس است، این اصالت طهاره ها تساقط شده، بعد ملاقات حاصل شده، یعنی بعد وضو گرفته با اون آب. بعد از اینکه وضو گرفت نسبت به اون وضو استصحاب حدث است، چون که طهارت ما احراز نشده است و بقای طهارت اعضا است. و اگر این ویزو گرفتم مقارن با اون علم اجمالی بوده باشد، این صحبتش را انشاءالله در اون ملاقی شبهی محصوره خواهیم کرد. فرض در ما حنفی این است بعد از این علم اجمالی که اول حادث شد بعد ویزو گرفته است به ما، اگر بعد گرفته است نسبت به اعضا اصالت و طهارت است و نسبت به حدث استصحاب بقاء حدث، یا اگر دستمال نجس را شسته است یا بدن نجس را شسته است استصحاب بقاء نجاست است که پاک نشده است. هازا کله در صورتی که اون اثر مشترکی که است، اون اثر مشترک قدر مشترک خارجی نداشته باشد. اثر مشترک حرمت شرب است. اگر نجس در لبن بود او حرام می شود شربش، اگر در آب بود آب شربش حرام می شود. و اما اگر معلوم بالاجمال ما که علم به موضوع داریم اثرش مردد است ما بین الاقل و الاکثر، ولیکن اون قدر مشترک قدر متیقن خارجی است، به وجود خارجی قدر متیقن است. مثل چه چیز؟ مثل این که انسان نمیداند آیا فرض بفرمایید یه وقتی از زید 10,000 تومان قرض گرفت، میداند علم اجمالی دارد یا از زید 10,000 تومان قرض گرفته است، یا مالی را از زید تلف کرده است که اون مال قیمی بود، قیمتش الان 15,000 تومان است، مال قیمی را یا اون وقتی که تلف کرده اون وقتم 15,000 تومان بود. علم دارد اما اتلف من زید مالی را که قیمتش کثیر است، یا استدان من زید 10,000 تومان را. خب این را موضوع متباین است، چون که استدانه به اتلاف صدق نمی کند، هاکزا اتلاف هم به استدانه صدق نمی کند، موضوع متباین اینه. الا انه اثرشون قدر مشترک خارجی دارد، چه 10,000 تومان از او قرض گرفته باشد، چه مالی را 15,000 تومانی طلب کرده باشد، 10,000 تومان ذمه‌اش مشغول باست، این را می داند. شک دارد که 5,000 تومان دیگر ذمه‌اش مشغول به زید است یا نه، تمسک می کند در او به استصحاب عدم اشتغال ذمه. اشتغال ذمه به 10,000 تومان یقینی است، نسبت به اون زایدی که هست شک در اشتغال دارد و رجوع به براءت می کند. پس در مواردی که علم اجمالی متعلق به موضوع است، خود موضوع به او عبرتی نیست، به اثرش باید نگاه کرد. اثرش متباینین شد منجز می شود، و اگر اقل اکثر شد و اون اقل اکثر قدر متیقن خارجی نداشت، مثل نجاست الماء و نجاست اللبن، اونجا نسبت به اون اثر قدر مشترک علم اجمالی منجز می شود. نسبت به زاید اگر اصل مختصی داشته باشد رجوع به او می شود. و اما قدر متیقن اگر خارجی بوده باشد، مثل المثال الاخیر، نسبت به اون قدر متیقن علم تفصیلی می شود و به علم تفصیلی او منجز می شود، ولو منشأش علم اجمالی به موضوع است، ولیکن نسبت به اون مقدار مشکوک رجوع به اصل می شود. این امر ثانی بود که در مقام باقی مانده بود. صاحب الکفایه قدس الله نفسه الشریف بعد از اینکه داستانی را که در علم اجمالی ذکر کرده بود، اون داستان را برای شما بازگو کردیم، که فرموده بود اگر تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف علم اجمالی فعلی بوده باشد، اون علم اجمالی منجز می شود، یعنی موافقت قطعیش واجب می شود، مخالفت قطعیش هم جایز نمی شود و تفشیش بینهما هم، یعنی بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نمی شود. و اما علم اجمالی متعلق نشود به تکلیف فعلی و تکلیف در ما بین اطراف فعلی نبوده باشد، اون علم اجمالی نه مخالفت قطعیش بله حرام است، نه موافقت قطعیش واجب است. دارد بر اینکه عدم فعلیت در اطراف اما به جهت این باشد که بعضش خارج از ابتلاع مکلف است، یا بعضش مورد اضطرار است، بعض اطراف تعیینا او تخییرا یکی معین مورد اضطرار است یا یکی غیر معین مورد اضطرار است، او به جهت این است که علم اجمالی دارد به وجود الموضوع، که اون موضوع بالفعل موجود نیست علی کل تقدیرین، که در طول زمان موجود می شود. عدم فعلیت بعض اطراف به جهت این است، مثل زن مستحاضه‌ای که ایام شهر را خم می بیند، علم اجمالی دارد که بعض از این ایام حیض است، ولانچین الان این خونی که می بیند نمی داند الان حیض است، احتمال می دهد طرف علم اجمالی است، یا این خون حیض است یا خونهایی که روزهای بعد خواهد دید تا آخر شهر از آنها حیض است. چه اگر الان حیض بوده باشد بله تکلیف دارد که باید فرض کنید حرام است مکسش فی المساجد، حرام است بر این که بر زوجش او را وطیه کند، بر او هم تمکین حرام است. و اما اگر حیضش ایام بعد بوده باشد، نه هیچ چیز براش حرام نیست، نه بر زوجش وطیهش حرام است، نه بر خودش تمکین به اون زوج حرام است، نه مکس فی المساجد حرام است. پس میبینید الان در امروز این زن علم به تکلیف فعلی ندارد، احتمال میدهد که موضوع اون تکلیف فعلا موجود بشود، و اما تکلیف فی ما بعد موجود بشود، یعنی فی ما بعد موضوع داشته باشد، الان فعلی نیست اون تکلیف. میفرماید بر این چه بفهمید آنی که ملتفت، اونهایی که باید ملتفت بشوید از کلام ایشان، که در تدریجیات چه میگوید ایشان. میگوید اگر علم داشته باشد که موضوع تکلیف متجدد میشود و حادث میشود در طول این زمان که شهر بوده باشد، در این موارد این علم اجمالی منجز نیست، موافقت قطعیش لازم نیست، بلکه مخالفت قطعیش هم جایز است. ایشان اینجور می فرماید به خلاف جایی که تکلیف فعلی بشود، اگر تکلیف فعلی بشود اونجا نگاه به دفعیت الاطراف یا تدریجیت الاطراف نمی شود. در کفایه اینجور می گوید اگر تکلیف فعلی بشود نگاه نمی شود برای این چین اطراف دفعی هستند یا تدریجی هستند. مثلا فرض بفرمایید کسی که می داند نظر کرده است برای این چی، یا این پنجشنبه ای که میاد اون پنجشنبه را روزه بگیرد، یا نظر کرده است برای این چی روز دوشنبه که فرداست او را نظر کرده روزه بگیرد. خب در مان حنفی اطراف تدریجی است، محتمل است متعلق نظرش صوم یوم الخمیس بشود، چنان روز احد است، ممکن است یوم الاثنین بوده باشد که بله او فرداست. تکلیف فعلی است، چون که وقتی که نظر کرد وجوب الوفا به نذر میاد. واجب استقبالی است، یعنی منظور امر استقبالی است که صوم یوم الخمیس است یا صوم یوم غده است، ولیکن تکلیف فعلی است. چون که تکلیف فعلی است می فرماید با فعلیت تکلیف نگاهی نمی شود به این که اطراف تدریجی است یا فعلی است. بنابر این که تصویر شد در واجب المعلق، تکلیف می تواند فعلی بشود ولیکن متعلقش امر استقبالی بشود کل حجز فی المقسم. این را می فرماید در کفایه، چون که در این استرار و خروج محل ابتلا مفصل بحث خواهد کرد، اینها را می زاریم به انزاهایی که خودش متعرض می شود. کلام فعلا قبل از شروع اون اموری که در کفایه فرموده است در این تدریجیات و دفعیات است که این محل کلام شده است. آیا علم اجمالی در تدریجیات مثل دفعیات منجز است، یا اینکه علم اجمالی در تدریجیات و در تدریجیات مثل دفعیات نیست، تنجزی ندارد؟ یه مسلک، مسلک مرحوم آخوند است که الان برای شما نقل کردم، که ایشان می فرماید اگر در تدریجیات تکلیف بالفعل موجود شد، یعنی اون زمانی که من علم پیدا کردم به تکلیف، تکلیف بالفعل موجود است، چه متعلقش امر استقبالی بشود چه متعلقش امر حالی بشود، تکلیف بالفعل موجود است. مثل مسئله نذر که موضوع وجوب الوفا به نذر تمام نذر است، و تمام نذر در جایی که نذر مطلق باشد به این است که لله علیه انا اصوم، مثلا فلان یوم را که تعیین کرده بود بعد مشتبه شده است بین از خمیسه و ما بین الاثنین، نذر تمام شده وجوب الوفا هم آمده است. و اما در جایی که از قبیل واجب مشروط بشود که اگر متعلق تکلیف امر استقبالی است، تکلیف هم امر استقبالی است، فعلا تکلیف ندارد، مثل مسئله حیض که اگر زن فعلا حایض است ولی فعلا حرام است تمکین به زوجش، فعلا حرام است مکث فی المساجدش، فعلا بر شوهرش حرام است ولی توجه کردید مماسه با او توجه مسو، فعلا حرام است. و اما اگر نه چند روز دیگر است، الان تکلیفی نیست نه برای زن نه برای شوهر. اگر در تدریجیات از قبیل واجب مشروط بوده باشد که اگر اون امر استقبالی بشود تکلیف هم استقبالی است، این زن تنجزی ندارد، تصریح دارد در کفایه موافقت قطعیش واجب نیست بلکه مخالفت قطعیش هم جایز است. برای اینکه فرض بفرمایید در هر روز که زن خواست مثلا تمکین به شوهرش بکند به کل شیء لک حلال تمسک میکند، یا به استصحاب عدم الحیض تمسک میکند به استصحاب فرض بفرمایید عدم الحیض، البته نمازش را میخواند چون جز صاب عدم الحیض مثبت وجوب صلات است، صلاتش را میخواند تا سه روز به آخر شهر مانده که مرحوم شیخ در رساله هم داره، دیگر در سه روز به آخر شهر مانده استصاب عدم حیض زاری نیست، چون که قطع دارد عدم حیض سابق یعنی در شهر سابق منتقض شده است، یا قبلا یا فعلا که سه روز به آخر شهر مانده که اگر للحیض است، اون وقت نسبت به صلات رجوع می کند به براءت، نمی داند صلات براش واجب است یا نه، رجوع می کند به اون براءت. و اون وقت نمی دانم بر این که علم پیدا می کند بر این که یا بر تمکین بر شوهرش سابقاً حرام بود یا الان حرام بود. خب اونجا هم ظاهری بارتشون این است که نه، تمکین هم عیب ندارد، موافقت قطعیش واجب نیست، مخالفت قطعیش هم محصول ندارد. ظاهری کلامشون اینه، مخالفت قطعیه هم محصول ندارد. در این صورت اگر تمکین بکند، هم شیخ دارد این حرف را هم در مرحوم کفایه، مقتضای کلامش این است. این یه مسلک است. یه مسلک، مسلک مرحوم نایی نیست، که ایشان فرموده است فرقی نمی کند تدریجیات با دفعیات، واجب از قبیل واجب معلق باشد یا واجب مشروط باشد، علم اجمالی کمان که در تدریجیات منجز است، در دفعیات منجز است، در تدریجیات هم منجز است. یه تفصیلی را از شیخ نقل کردن که در مقابل این دو مسلک، اینجور نقل کردن از شیخ، گفتن شیخ انصاری اینجور ملتزم است که اگر ملاک تکلیف تمام بوده باشد، ولو تکلیف تکلیف استقبالی است، ولکه ملاکش تمام بوده باشد، اونجا علم اجمالی به غرض منجز است اون غرض را، فرقی نمی کند بر اینکه تکلیف استقبالی بشود یا تکلیف استقبالی نشود. اونجا باید موافقت قطعیه بکند، تدریجیات با دفعیات فرقی ندارد. و اما علم به تمام الغرض ندارد، نه، اونجا علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست. وقتی که علم اجمالی به غرض ندارد به تمام الغرض، توجه کردید، ولی اونجا علم اجمالی منجز نیست، نه مخالفت قطعیش حرام است، نه موافقت قطعیش واجب است، اصلا مخالفت قطعیش هم عیبی ندارد، کمان چرز کردم. ما که رجوع به کلام شیخ کردیم که شیخ چی میگوید، این اصلا اساسی ندارد، این حکایه، این حرف شیخ مربوط به این حرف نیست. حرف شیخ همون حرفی است که مرحوم آخوند گفته است، یعنی همون حرف مرحوم آخوند، چیزی دیگر نیست. برای اینکه شیخ در رسائل در امر سادس اینجور می فرماید، کلامش خالی از فایده نیست نقلش. ایشان می فرماید اگر اطراف علم اجمالی تدریجی شد، آیا در این صورت علم اجمالی منجز می شود یا نمی شود؟ دو تا مثال می گوید. مثال اولیش این است که مسئله همون زن است، زن مستحاضه است که می داند در مانحنفی در عرض شهر مبتلا به حیض می شود. یه مثال را می گوید. بعد یه مثال دیگری میگوید، و مثل تاجری که میداند در یومش یا در شهرش چی میرود به بازار معامله کند، مبتلا خواهد شد به معامله ربویه. بعض معاملات چی میکند؟ اون بعض معاملات ربوی است، ولیکن امروز احتمال میدهد که معامله اولیش ربوی نباشد، معامله امروزیش اصلا ربوی نباشد، معامله فردایش ربوی اونجا باشد یا فردا هم نباشد، بعد بشود معامله ربوی. بعد ایشان بعد از این چند دو مثال را میگوید، میگوید حق این است که تحقیق این است اینجور گفته بشود که اگر، درست توجه کنید مطلب شیخ را، باید اینجور گفته بشود که اگر در این اطراف علمی که تدریجی هست فرقی، حقی این است، تحقیق این است که بگوییم فرقی ما بین این که اطراف علمی اجمالی دفعی باشد یا تدریجی بوده باشد فرقی نیست، فیما در جایی که اون تکلیف، ولی اون تکلیفی که در ما نحنفی هست، اون تکلیف فعلی بوده باشد. در جایی چون تکلیف معلوم بلیت مال فعلی بوده باشد. همون تکلیف یعنی من واجب معلق که مرحوم آخوند میگوید همون تکلیف فعلی بوده باشد. پشت سر این دارد که و عدمی پشت سر این عدمی دارد که لاتحاد الملاک، چون که ملاک یکیست. کلام ایشان مرادش اینه، یعنی در وجوب الاجتناب ما بین اطرافی که تدریجی بوده باشد یا دفعی بوده باشد اگر تکلیف فعلی بوده باشد در وجوب الاجتناب و عدم وجوب الاجتناب، عدمی یعنی و عدم وجوب الاجتناب فرق نمیشه گذاشت. اگر کسی گفت در دفعیات واجب است اجتناب، در تدریجیات هم باید اجتناب واجب بشود. در تدریجیات گفت اجتناب واجب نیست، در دفعیات هم باید بگد اجتناب واجب نیست. فرقی نیست در وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی در جایی که تکلیف فعلی باشد بین تدریجیات و دفعیات، در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب یعنی نمیشه تفسیر گذاشت. چرا؟ لاتحاد المناط، چون که مناطش یکیست. بدون جهت و اما در جایی که نه تکلیف فعلی نبوده باشد، نه اونجا میگوید که نمیشود گفت علم اجمالی منجز است. بدون جهت میگوید که صحیح این است و ظاهر این است که در این مسئله که مسئله نظر است، به فعلیت و تکلیف مثال میزند، نظر دارد یا فردا روزه بگیرد یا یوم الخمیس، در مسئله نظر واجب است اجتناب بکند، یعنی رعایت علم بکند. و کذا فی المثال ثانی من المثالین المتقدمین، مثال ثانی یعنی مسئله تاجر، چون هم همین زور است. دیگر حرمت ربا علی الله البیع و حرم الربا، ربا دو تا حرمت دارد، یه حرمت تکلیفی دارد که اصل انشاء معامله ربویه مثل انشاء معامله بر خمر یکی از محرمات در شرع است. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بایع الربا را و آخذ الربا را و کاتب الربا را، این لعن کرده است رسول الله. لعن معناش حرمت تکلیفی است و هم حرمت وضعی دارد که ربا در معامله موجب فساد است، در جایی که در بی بشود، در قرضم بشود، اون زیادتی ولی باطل است بر علاوه بر حرمت تشریفی. بدون جهت تاجر وقتی که توجه کردید که ان بنا گذاشت برد به بازار، حرمت ربا فعلی است، حرام کرده از شعار بالفعل بو. بدون جهت تکلیف اطراف تدریجی بوده باشد به نحو واجب چه چیز می شود؟ به نحو واجب معلق می شود. الان حرام است زیبا. این کلام شیخ است. می بینید از این کلام شیخ اون چیز غرض معلوم بشود، یا معلوم غرض تام فعلا معلوم بشود یا غرض تام نشود، اینجور حرفی در عبارت شیخ در رسائل نیست. مراجعه بفرمایید. بله، اگر رسائل داشتید متنش را میخوندم. عرض میکنم بر این که در ما نحنفی این کلامی است که شیخ در امر سادس گفته است. اگر این تفصیل درست بوده باشد، اصلا این تفصیل درست بوده باشد که ملاک فعلا تام بشود، یعنی چه ملاک فعلا تام بشود؟ در جایی که زنکه بلی بعد از 10 روز حیض خواهد شد، وقتی که حیض خواهد شد تکلیف اون وقت خواهد آمد، هنوز اون 10 روز نشده ملاک تام است، یعنی چه؟ معنا ندارد الا اون معنایی که ولی سابقاً کردیم که تارتن قدرت بر فعل شرط الملاک می شود، که اگر فعل را در ظرفش قادر نیست اصل فعل ملاک ندارد. و اخرى قدرت بر فعل در ظرف الفعل شرط استیفاء الملاک است، یعنی اگر قدرت هم نداشته باشد، توجه کردید ملاک فوت می شود این قدرت شرط استیفا و ملاک است. این معنا این که ملاک تام است و تام نیست، معناش همینه، غیر از این معنای معقولی ندارد. قدرت اگر شرط ملاک شد، اون وقت میگویند ملاک فعلا تمام نیست، چون که عاجز است الان که قدرت ندارد به امر استقبالی، الان ملاک هم ندارد. و اما اگر قدرت شرط الاستیفا شد، نه او در ظرف خودش ملاک دارد، قادر بشوی یا نشوی، قدرت داشته باشی میتوانی ملاک را استیفا کنی، نداشته باشی ملاک فوت میشود. این معنا معقول است، این معنایی است که سابقا در بحث مقدمه واجب گفتیم. بدون جهت تفصیل شیخ چی میگوید بر این که در مثال تحریم و در مثال وجوب و نذر اونجا باید اجتناب کرد، اون تکلیف فعلی است. بله تکلیف فعلی است، ملاک هر جور باشد تکلیف فعلی است. و اما در مسئله حیض میگوید که نه، اونجا اینجور نیست مطلب. این مطلب شیخ درست توجه کنید، در مسئله تاجر درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه این در تدریجیات محل کلام در جایی است که اگر علمی اجمالی نبود، شبهه بدویه بود، منجز نبود. در مسئله ابتلاء تاجر به معامله ربویه، اگر تاجر احتمال بدهد، چون که یاد نگرفته معاملات را، بله توجه کردید، تمامیش را یاد نگرفته، احتمال بدهد که این معاملهی که می کند ربویست، نمی تواند اون معامله را بکند، اونجا علم اجمالی نمی خواهد. محل کلام اون تاجریست که احتمال می دهد بعض معاملهی که می کند معاملهی ربوی بوده باشد در شهر، توجه کردید، و یاد نگرفته رسال معاملات ربویه را که به کجاها هستن یاد نگرفته. این باید یاد بگیرد، وجوب تعلم در احکام است، منتها به تقلید، به اجتهاد لازم نیست، به تقلید. بدون جد معامله ای که می کند اصلا قبل از علم اجمالی معامله کردنش زایز نیست. زایز نیست مثل ارتکاب شبه قبل الفرض است در شبهات حکمیه. این خود احتمال منجز است. وقتی که احتمال منجز شد، اگر معامله ای را موجود کرد، اگر معامله ربوی باشد حرمتش منجز است، معاقب است. حرام هم نباشد تجری کرده است، که اگر تجری گفتن موجب استحقاق قوت است، استحقاق قوت دارد. و اما معامله را چه کرد، اون معامله محکوم به صحت نیست. اون معامله ای کرده چون که احتمال میدهد ربوی باشد، محکوم به صحت نیست. وقتی که محکوم به صحت نیست، نمیشه به اوفو بلگود اهل الله البی تمسک بکند که این هم حلال است، چون که اهل الله البی اوفو بلگود اولا تخصیص خورده به معامله ربویه، این محتمل از معامله ربویه باشد، و ثانیا تمسک به عام مطلق هم قبل الفحصان المخصص جایز نیست. تعجب اینجاست که در تقریرات دارد که اینجا رجوع میکند به استصحاب عدم انتقال الماله، که رجوع میکند به استصحاب عدم انتقال. این هم اشتباه است. استصحاب قبل الفصل در شبهات حکمیه جاری نیست، چه استصحاب مثبت تکلیف بشه چه نافی تکلیف. استصحاب هم استصحاب عدم انتقال ماله هم جاری نیست، چون شبه قبل الفصل است. بدون جهت در ما نحنفی معامله حکم به صحتش نمی شود، و نمی تواند در اون مال تصرف کند چی بگوید من نمی دانم چی مال مال غیر است، بلکه معامله صحیح است، مال خودم است. بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، توجه کردید، با اونها با اون عمومات هل به هیچ کدام نمی شود مسئول کرد، چون که شبه قبل الفحص است، قبل الفحصان المخصص است. بدون جهت این شخص من حیث الفعل متجردیس یا آسیست، و من حیث المعامله محکوم به صحت نیست. به کلام شیخ را راجع کنید، به فرمایش ایشان ببینیم کجا آن راز.